استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. هشدار طالبان بر رسانه ها در مورد بعض اعلانات تجارتی تبلیغاتی. جدیت این هشدار تا چی حد است؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. و وزیر خارجه آمریکا خواهان ایجاد یک ائتلاف جهانی در مورد ایران شده است. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
در سال 2018 میلادی افغان‌ها بعد از سوریایی‌ها بیشترین تقاضای پناهندگی را در اتحادیه اروپا کردند. با سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش با هم مقابل می‌شوند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی در یمن می‌گوید شورشیان حوثی بر یک میدان هوایی عربستان حمله کردند. مشروع خبرها. در سال 2018 میلادی افغان‌ها بعد از سوریایی‌ها بیشترین تقاضای پناهندگی را در اتحادیه اروپا کردند. اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت در سال 2018 میلادی 665 هزار تن در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند که نسبت به سال 2017 میلادی 10% کاهش را نشان می‌دهد. به گفته این اداره در سال 2018 میلادی 85 هزار سوریایی و 47250 افغان در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند. جرمنی باز هم کشوری است که بیشترین تقاضای پناهندگی در سال 2018 میلادی در آن صورت گرفته است. فرانسه، یونان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب در ردیف‌های بعدی قرار دارند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بیش از 270 هزار افغان عودت کننده و بیجا شده در این کشور در فضای باز و یا در خیمه ها زندگی می کنند. رضا باهیر، معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
تنها 271 هزار نفر در فضای باز یا در خیمه ها زندگی میکنند که شرایط زندگیشون سخت است، ولی سایرشان مسکن و جای اقامت برای خودشان در داخل افغانستان دارند. این جای اقامت یا مسکن یا طرف دولت افغانستان، وزارت امور مهاجرین، ناسات یا همه طرف خودشان فراهم شده.
به گفته آقای باهیر، شمار افغانهای عودت کننده و بیجا شده که از سال 2012 الا آخر سال 2018 به حدود 7 میلیون تن می رسد. وزارت دفاع افغانستان می گوید از مدت 5 روز به این سو عملیات تصفیوی مشترک در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه ادامه دارد و در نتیجه آن به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. بر اساس یک اعلامیه این وزارت، در این عملیات 70 طالب مسلح کشته، 13 تن زخمی، 25 اراده وسایط و چندین دیپوی اسلحه و مهمات آنها از بین برده شده است. اعلامیه می افزاید تا اکنون ساحات وسیع در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. طالبان تا هنوز در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. پلیس ولایت بغلان میگوید از تخریب مجسمه‌های تاریخی شمرق در پل خمری که طالبان قصد تخریب آن را داشتند جلوگیری شده است. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، به رادیو آزادی گفت حوالی صبح امروز بالای پسته امنیتی این آبده تاریخی حمله صورت گرفت، اما به زودی رفع شده است. آقای بشارت هدف این حمله طالبان را بر این پسته امنیتی تسخیر آن پسته و تخریب مجسمه های تاریخی شمرق خوانده است. این مجسمه ها حدود 40 سال پیش کشف شد و حدود 20 سال قبل بخش های از آن توسط افراد نامعلوم تخریب شده است. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش با هم مقابل می شوند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی ساوت همپتون در انگلستان آغاز می شود. افغانستان در هر 6 بازی قبلی در جام جهانی کرکت 2019 میلادی شکست خورده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید میخواهد یک ائتلاف در مورد ایران ایجاد شود. مایک پامپئو روز یکشنبه قبل از عزیمت به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ما در این مورد با آنها صحبت میکنیم که چگونه اطمینان حاصل شود تا همه از لحاظ استراتژیک همصف بوده و چگونه میتوانیم یک ائتلاف جهانی را تشکیل دهیم، ائتلافی که نه تنها در کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا نیز با آوردن فشار بر بزرگترین حامی تروریسم یعنی ایران آمادگی داشته باشد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. حزب حاکم عدالت و ترقی ترکیه با شکست در انتخابات شاروال استانبول کنترل بر این شهر را از دست داد. نامزد حزب اپوزیسیون ترکیه در انتخابات شاروال استانبول اعلام پیروزی کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، اکرم امام‌اوغلو بعد از شمارش حدود اکثریت آرا 54% آن را به دست آورده است. انتخابات شاروال استانبول برای بار دوم دیروز یکشنبه برگزار شد. بنعلی یلدرم صدر اعظم سابق ترکیه و نامزد حزب حاکم شکست خود را در این انتخابات پذیرفته است. و خبر آخر این که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن میگوید شورشیان حوثی یمن بر یک میدان هوایی عربستان حمله کردند. این ائتلاف که بر ضد این شورشیان میجنگد گفته است در این حمله یک تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران روز یکشنبه گفت با استفاده از طیارات بی پیلوت میدانهای هوایی ابها و جزان در جنوب عربستان سعودی هدف قرار گرفته است. قبل از این نیز در یک حمله شورشیان حوثی بر میدان هوایی ابها در اوایل ماه جاری میلادی 26 تن زخمی شده بودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. عکس‌العمل حکومت افغانستان با هشدار طالبان بر رسانه‌ها در مورد بعض اعلانات تجارتی تبلیغاتی.
دوی پنفرادی او جمعی طالبان به خبری علان و رسانه هدف در دولیدی.
آیا رسانه‌ها واقعاً در این زمینه ملامتند و تخطی کردند؟
رسانه افغانستان باید دو نکته را امیش در نظر بگیرند. یک مسائل ملی ده و دو مسائل عقیدتی ده. نباید کار کنند که مسائل عقیدتی و ملی را خدشدار بسازند.
وزیر خارجه امریکا خواهان ایجاد یک ائتلاف جهانی در مورد ایران شده است. شماری از پیام های شماها را هم می شنویم.
اگر حکومت افغانستان یا سیاسیون افغانستان فکر کنند که پاکستان بتواند در روند پروسه صلح افغانستان کمک بکند، باید بگویم که سخت تر شده است.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده هایی گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. پس از هشدار طالبای مسلح به او تعداد رسانه هایی که به گفته طالبا به نام اعلانات تجارتی بر ضد این گروه تبلیغات می کنند، حکومت افغانستان و اداره حمایت از رسانه ها در این رابطه عکس‌العمل نشان دادند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته به خاطر جلوگیری از تهدید طالبا در برابر رسانه ها دوش به دوش با رسانه ها ایستاده است. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
پس از آن که طالبان شماری از رسانه‌ها که به گفته آنها به نام اعلانات بر ضد این گروه تبلیغ می‌کنند را هشدار داد، نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان گفت که تهدید رسانه‌ها و اخطار کارمندان آنها به مرگ جنایت بشری عنوان می‌شود. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره امروز در نشستی در کابل در مورد گفت:
اخطار رسانه‌ها به صورت نظامی و تهدید از آنها به مرگ به نحو جنایت علیه بشریت مورد حمله. طالبان اول باید بدانند که تمام اعلانات تجارتی، تمام نشرات رسانه ها بر مبنای قوانین نافذه کشور انجام میشه. چیزی که میتونیم ما از حکومت افغانستان بخواهیم ایست که در این راستا خبرنگارا و رسانه ها را امنیتشان را تامین بکنن و اطمینان خاطر بدن. ما فقط یک هفته وقت داریم.
همچنان گزارش از سوی این نهاد نیز منتشر شد که در آن آمده است که امسال در تناسب به 4 سال گذشته خشونت در برابر خبرنگاران 64% کاهش یافته است. عامل این کاهش کاهش حملات انتحاری و انفجاری در کشور گفته شده و از سوی دیگر گفته شده که توهین و ندادن اطلاعات به موقع به خبرنگاران افزایش یافته است. این در حالی است که امروز طالبان در اعلامیه‌ای به آن ایده از رسانه‌هایی که به گفته خودشان به نام نشر اعلانات بر ضد طالبان تبلیغ می‌کنند یک هفته وقت داده است تا از نشر همچو اعلانات خودداری کنند. در غیر آن مورد هدف نظامی این گروه قرار خواهند گرفت. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از تهدید طالبان در برابر رسانه‌ها دوش به دوش با رسانه‌ها ایستاده است. صابر محمد سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو زدی گفت که طالبان میخواهد با انجام این گونه اعمال جلو آزادی بیان را بگیرند.
او در بیان ازادی در همده و قربانه و نتیجه لحظه را غلی در من با در لسانه و سر با حکومت بوگه بوگه خصوصا در اطلاعات فرهنگ و در بوگه بوگه باید ازادی با برخه که مخبونند.
نهادهای مدنی و رسانه‌ای میگویند که دلیل هشدار طالبان نقش بارز این نهادها در آگاهی دهی عام است و اگر طالبان چنین حملات را راه اندازی کنند نفرت مردم نسبت به آنان بیشتر خواهد شد. آرزو خیسی، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شماره از خبرنگارا و مسئولین رسانه ها میگن که رسانه ها باید منافع ملی را در نظر گرفته و در برابر مادیات اعلانات را نشر نکنن که به سببش به مردم عام ضرر برسه. حاجی سید داوود خبرنگار سابق افغان و صاحب امتیاز روزنامه اراده گفته که بهتر ای است که بین دولت، مخالفین و رسانه ها یک نوع آگاهی به وجود بیایه. همکارم جاوید حسن‌زاده با آقای سید داوود مصاحبه کرده و نخست نظرش در مورد اعلامیه تازه طالبان در مورد نشر شماری از اعلانات از طریق رسانه ها پرسیده.
رسانه افغانستان باید دو نکته را همیشه در نظر بگیرن. یک مسائل ملی را و دو مسائل عقیدتی را. نباید کار کنن که مسائل عقیدتی و ملی را خدشدار بسازن و هم در ارتباط مسائل مادی. یعنی یک کشور اسلامی است، یک کشوری است که مردم برای آزادی ازی قربانی داده، اما در پالوی ازی که رسانه ها هم مجبوریت و مشکلات خود دارن، بخاطر ازی که اینا بودجه دولتی ندارن، امره کدام موسسه دیگه قرارداد ندارن، اینا مجبور و مکلف هستن که اعلان نشر کنن. اما به نظر ما و کسایی که نمیخوان که اعلانات نشر شوه، بهترش ایست که به عوض تهدید، به عوض ازی که یک رسانه را برش مشکلات خلق کنن، بهترین گپش ایست که هم افغان هستیم، برای زنا از طریق تفاهم گپ زده شوه، طریق گپی مسئله حل شوه، نه از طریق تهدید.
اسمی که شما هم اشاره کردین یکی از منابع تمویل و عاید رسانه ها امی اعلانات است که نشر میکنن، اما هر رسانه در اخیر پیام هایی که تبلیغاتی نشر میکنن در اوج میگن که رسانه کدام مسئولیت نداره. آیا با این پیامی که در آخر نشر میشه مسئولیت رسانه رفع شده میتونه به نظر شما؟
خود قدم اول از لحاظ معیاری بودن رسانه کاری که میکنن که منبر یادآور میشن، من فکر میکنم که مسئولیت ژورنالیستیکشان رفع میشن. اما در قدم دوم شما خو میفهمین که اعلانات همه ایتر سبغی سیاسی نظامی و جنگ داره. باز در این صورت اگر رسانه مسائل یعنی بر جنگ دامن میزنه یا با آتش جنگ دگام تیل میریزن، دیگه فکر میکنم که در او ارتباط خسمه که پیش هم ما اشاره کردم، رسانه ها یا ما افغان ها یا خبرنگار ها یک مسئولیت ملی هم داریم. ما نباید این کار کنیم، ما باید برای صلح، برای آشتی، برای تفاهم کار کنیم.
مسئولیت دولت در قبال این مسئله چی است؟ آیا دولت تا فعلا مسئولیت خود رفع کرده؟
با کمال تاسف دولت خود فعلا در جنگ است. دولت خود همین قسم اعلانات برای منابع مختلف دادن که ایره نشر کنه او مخالفین هم داخل جنگ هستن. ما فکر میکنم تا که بین دولت و مخالفین مذاکره صورت نگیره و مفاهمه صورت نگیره او یا گاتش بس بین مخالفین و دولت صورت نگیره، این مسائل بین هر دو طرف جریان داره و مخالفین هم تبلیغات میکنن علیه دولت، دولت هم از تا جایی که اینا توان و امکانات دارن از روی استفاده میکنن و علیه مخالفین تبلیغات خود پیش میبرن. این مسائل همش مربوط به مذاکرات و مفاهمات است. تا که مذاکره و مفاهمه بین دولت مخالفین صورت نگیره یا آتش‌بس صورت نگیره، جلوی این تبلیغات ها کسی گرفته نمیتونه.
حاجی سید داوود یک کارشناس افغان بود. شنونده عزیز تا لحظات بعد برمیگردیم، ولی حاله همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افتتاح دهلیز هوایی کابل شارجه خبر می‌دهد. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت امروز در اولین پرواز 2 تن میوه، گیلاس و زردالو به شارجه انتقال داده می‌شود.
قرار است از این به بعد محصولات ما به میدان هوایی شارجه هم انتقال شود و مرکزهایی که به شارجه علاقمند خرید بخصوص میوه‌جات و فرآورده‌های زراعتی افغانستان است، پول هم برشان ارزد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند از افغانستان بیشتر میوه‌های خشک و تازه، نباتات طبی، قرقل و برخی مواد دیگر به کشورهای هند، چین، دبی، ترکیه، شارجه و دیگر کشورهای اروپایی از طریق دهلیز هوایی صادر می‌شود. ریاست زراعت و مالداری ولایت سمنگان میگوید 2 سبزخانه به مساحت 900 متر مربع در مرکز این ولایت ساخته و امروز به بهره برداری سپرده می‌شود. محمد رحمان ارغندیوال رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت هدف از ایجاد این سبزخانه‌ها ترویج سبزیجات در و بلند بردن رشد اقتصادی باغداران در این ولایت می باشد.
ما بتونیم که سبزیجات جدیدی که تحت گلخانه ها تربیت می شود و با آب کمتر ضرورت دارد و در هر موسم ما بتونیم که سبزیجات تازه را در دسترس داشته باشیم، این گرین هاوس ها ایجاد شود.
با گفته آقای ارغندیوال در این سبزخانه ها بیشتر بادنجان رومی و بادرنگ کشت می شود و قرار است در روزهای نزدیک 10 باب سبزخانه دیگر برای خانم ها برای کشت توت زمینی و برخی سبزیجات دیگر نیز در این ولایت ساخته شود. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 60 پول، 1 یورو 91 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 520 افغانی.
شنوندی عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک مصاحبه که دیروز نشر شد گفته که خواهان جنگ با ایران نیستیم، ولی اگر جنگ شود آنقدر ویرانگر خود بود که نظیرش دیده نشده باشم. از طرف دیگه مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا گفته که میخواهد که یک ائتلاف جهانی را در مورد ایران تشکیل بده و البته گفته که میخواه چنین یک ائتلاف تشکیل شوه. پومپیو این موضوع را دیروز پیش از آغاز سفرش به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در واشنگتن ابراز داشت. این دو کشور به حیث متحدین امریکا در خلیج فارس شناخته میشن. همکارم ژکفر احمدی در استدیوس و جزئیات بیشتر داره. ژکفر جان سلام به شما. آقای پومپیو در مورد تشکیل این ائتلاف جهانی دیگه چی گفتن؟
تشکر از شما زرگونه جان. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده به خبرنگاران در واشنگتن گفت که هدفشان ایجاد یک ائتلاف جهانی است که نه تنها در سر تا سر کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا نیز حضور داشته باشد. پومپیو ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان خواند و گفت که با شرکایشان در عربستان سعودی و امارات متحده عربی در باره ایجاد این ائتلاف صحبت خواهد کرد. ما در این باره با آنها گفتگو میکنیم که چگونه اطمینان حاصل کنیم که همه ما از لحاظ استراتژیک متحد هستیم و چگونه میتوانیم یک ائتلاف جهانی را تشکیل دهیم، ائتلافی که نه تنها در کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا نیز آماده پاسخدهی به بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان باشد.
خب ژاکفر جان بولتن مشاور امنیت ملی که امریکا دیروز گفت که ایران نباید ایتیاد و مصلحت اندیشی امریکا را به اشتباه گرفته و او را ضعف تلقی کنه. وضعیت بین تهران و واشنگتن تیره است. میتونین بگوین تلاش ها برای گفتگو بین واشنگتن و تهران برای حل تنش های دو طرف به کجا رسیده؟
خب زرگونه جان، این تلاش ها تا هنوز از جانب واشنگتن ادامه داره. پامپیو موضع گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را نیز دیروز تکرار کرد و گفت که واشنگتن آماده است با تهران بدون پیش‌شرط گفتگو کنه. هدف از گفتگو کاهش تنش ها میان دو دشمن دیرینه خوانده شده. پس از آن که ایالات متحده سال گذشته از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را بر ایران دوباره وضع کرد، تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در حال افزایش است. ترامپ می‌خواهد تهران را برای گفتگوی مجدد در مورد این موافقتنامه وادار بسازد. با باور ترامپ شرایط لازمه که مانع ایران از ساختن اسلحه هسته‌ای شود، تهران را به متوقف ساختن برنامه راکت بالیستیکش وادار بسازد و همچنان فعالیت‌های زیانبارش را در شرق میانه پایان دهد، در موافقتنامه هسته‌ای با ایران نیست. ایران ایرا رد میکنه که گویا حامی شورشگری است و میگوید که برنامه هسته‌ایش کاملا اهداف ملکی در بخش انرژی را دنبال میکنه. مقام های ایران نیز هر گونه گفتگو در مورد برنامه میزایل این کشور را رد کردند. تنش ها میان واشنگتن و تهران پس از سرنگون شدن یک طیاره بی‌سرنشین آمریکایی از سوی ایران در این روزها افزایش یافته، طوری که در جریان هست این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در 20 جون اعلان کرد که این طیاره را در حال تعرض بر حریم هوایی ایران سرنگون کرده. اما اردوی ایالات متحده گفته که طیاره بی پیلوتش هنگام پرواز در فضای بین المللی بر فراز تنگه هرمز سقوط داده شده. تحول نو در پیوند به این موضوع است که حسین خانزادی قماندان نیروهای بحری ایران امروز گفت که سقوط طیاره بی سرنشین آمریکا پاسخ قاطع به ایالات متحده بود و هشدار داد که این گونه رویدادها در آینده تکرار خواهد شد.
با تشکر از شما ژاکفر احمدی. شنونده عزیز، شنیدین که وزیر خارجه آمریکا گفته که میخواهد یک ائتلاف جهانی در مورد ایران تشکیل شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، اعضای ولسی جرگه امروز باز هم روی گزینش رئیس جدید ای جرگه جنجال داشتن. همکارم جاوید حسن ساده در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. آقای حسن ساده سلام و روز شما خوش. باز چی گپ شده؟
بله سلام زرگونه جان، خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. به اساس پیشنهاد یک گروه 75 نفری از وکلای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز با اکثریت آرا با بلند کردن کارهای سبز تصمیم گرفتن که برای یک رای اختلافی ریاست ولسی جرگه صندوق گذاشته شود. این رای گیری سری است و گفته میشه که هر کسی که میخواه میتونه علنی هم رای بده. همچنان به اساس تصمیم گروه خداداد عرفانی و عالم سائی به عنوان مدیران موقت آن تعیین شدند. مدیران موقت اداری اعلام کردند که برای رای گیری در مورد رای اختلافی امروز صندوق میگذارند. کنوز هم در ولسی جرگه بحث ها در این مورد ادامه داره و باید بگوییم که حدود 40 روز پیش پس از برگزاری انتخابات تعیین رئیس ولسی جرگه، رئیس موقت میر رحمان رحمانی را برنده اعلام کرد و اما کمال ناصر حصولی و طرفدارانش گفتند که رحمانی 123 رای آورده و به این اساس 50 بر علاوه 1 که 124 رای میشد به دست نیاورده و اینجا همین جنجال روی یک رای اختلافی یا رای باطل تا امروز ادامه داره، که چنان که این اختلاف ها روز چهارشنبه هفته گذشته به درگیری های فیزیکی میان نماینده ها انجامید و در این رویداد میز و چوکی رئیس از سوی برخی از نماینده ها هم شکستانده شد. بیش از 100 عضو ولسی جرگه افغانستان روز شنبه با جمع‌آوری امضا خواهان برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین این جرگه شده بودند. اوراقی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود نشان می‌داد که 102 عضو ولیس جرگه در پای این ورق امضا کردند که به اساس آن تقاضا شده که تا انتخابات مجدد برای تعیین رئیس ولیس جرگه برگزار شود. اما ای که امروز یک گروه 75 نفری خواستند که یک صندوق گذاشته شود و امیر اختلافی در موردش تصمیم گرفته شود، این در برنامه های بعدی با شنونده ها شریک خواهد ساختیم که امروز سرنوشت از این رای چی خواهد شد. بله،
تشکر از شما شنونده عزیز. شنیدین که اعضای جدید ولسی جرگه افغانستان امروز برای رای گیری در مورد امور رای اختلافی صندوق میگذارن تا معلوم شود که امون نقطهی که گذاشته شده بود چی معنا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندی عزیز، حال همکارم فرید حلیمی مرور داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپی امروز کابل در کنار مسائل دیگر درباره نشست تأخیر صلح در پاکستان تبصره کردند. روزنامه سرخط در سرمقاله خود به نشست رهبران سیاسی افغان با مقامات پاکستانی اشاره کرده و نوشته که پاکستان چی می‌خواهد، صلح یا مشروعیت دیوران. در ادامه این سرمقاله آمده است که ظاهرا نشست لاهور که درباره صلح افغانستان برگزار شده بود، در آن هیچ صحبتی روی صلح افغانستان نشده است. بر اساس معلومات نویسنده مقاله، در این نشست شمار از سیاستمداران افغان به خصوص عطا محمد نور و عبداللطیف بدرام درباره خط فرضی دیورن اظهار نظر کردند و این خط میان افغانستان و پاکستان را سرحد رسمی خواندند. در ادامه مطلب آمده است که سیاستمداران افغان خواستار نظرسنجی عمومی شدند، اما نویسنده مقاله نوشته که درباره خط دیورن با توجه به موضع‌گیری های اقوام دو طرف خط دیورن، راهکار کنونی پاکستان به سوی ترکستان می رود و هیچ کس حق ندارد تا در این باره اظهار نظر غیر مسئولانه کنند. در ادامه این مطلب آمده است که سیاستمداران افغان به خاطر خوش ساختن پاکستان اظهار نظر کردند، هیچگاه از افغان ها نمایندگی نمی کنند. روزنامه ویسا همچنان به همین مسئله اشاره می کند و نوشته که شعارهای کلیشه‌ای و بی‌معنا بار دیگر تکرار شد. در ادامه سرمقاله آمده است که نشست مذکور در نزدیکی اسلام آباد در مری در حال درباره صلح افغانستان برگزار شد که یادآوری حل و فصل مسئله دیورن آن را بی‌معنا و بی‌ارزش ساخت. نویسنده مقاله نوشته که پاکستان در این نشست هدف داشت تا حرفهای را از زبان سیاستمداران افغان درباره دیورن بیرون کند، اما باید بداند که حرفهای بی‌ارزش چند سیاستمدار بی‌وزن درباره دیورن هیچ ارزش حقوقی ندارد. روزنامه ویسا در مطلب دیگر از قول فضل هادی مسلمیار نوشته که بعد تجارت سیاسی بر سر دیورن اجازه نخواهند داد. در ادامه به قول آقای مسلمیار نوشته که سیاستمداران افغان به پاکستان رفتن به جای بحث روی موضوع دیورن، از ظلم ستم پاکستان بالای علی وزیر، محسن داور و دیگر اعضای جنبش پشتونها میپرسیدن. و روزنامه دولتی هیواد نوشته که نشست صلح در مسکو و پاکستان تلاش‌های نمایشی و بی‌نتیجه است. در ادامه سرمقاله آمده است که پاکستان و مسکو بدون مشوره حکومت افغانستان درباره صلح با این گونه نشست‌ها با طالبان و گروه‌های دیگر مسلح همکاریشان را پنهان می‌کنند.
شنونده عزیز، آل هم شماره از پیام های شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
از برای خدا همه زورمنده را کلا همه همه جلو شد دیره دیگه همه مزار شرید همه چارکنج زورمنده به خدا همه همه تو بلک داره همه تو بلک داره سطح ها بلک سطح ها منزل سطح ها کامی جور که در بعدم سیر نمیشه همه زورمنده ای سابقه همه حالا من چارت قریب همه زنی میشه اغلا میتوه وقت کس میگره اغلا میگفته بودم بعد هم میگم دیگه همه حکومت همه کلمه که جمع کلم همه زورمنده را همه گم کنه و خدا از برای خدا شکنه به چارت قریب در بدر از همه اغلا سعودی نیتونه میتوه بعد همه بحانه گره که بزور میگره همه سرای که فکر شم خطا میکنه گم میکنه سرای برای خمی نمیشه دیگه. سلام علیکم.
عبدالله سمع از ولسوالی چشت شریف. سلام اول به کارکنان رادیو آزادی. امید است که این پیامی مرا به وکیل صاحب محترم برسانند. ما بسیار خوش هستیم از وکیل خود، بسیار خوش هستیم به خاطر اینکه اگر خدمت به مردم کرده نمیتوانند، این شرکت دولت که میره میکنند، هم یک خدمت است، هم یک خدمت تاریخی، هم به کشور، هم به جهان است. برادر باش تا حساب کنند، هم وکیلای افتخار است، هم به اشرفی افتخار است، هم به ما افتخار است، یعنی که وکیلای جهان ما از خدمت گذار داریم. ما چشم ما امید خداست که وکیل ما وکیل داریم به پارلمان. ما چه خبر داریم که چرکی دولت میده میکنه؟ اونی راستین پیام را به بمون وکیل صاحبای محترم خدمت گذار برسانی. بس کنم.
اگر حکومت افغانستان یا سیاسیون افغانستان فکر کنند که پاکستان بتواند در روند پروسه صلح افغانستان کدام کمکی بکند، باید بگویم که سخت تر شده است. پاکستان اگر تلاشی هم بخواهد بکند، در ظاهر قضیه سر صلح در افغانستان است، اما پشت پرده پاکستان برای منافع خودش کاری کار میکند. متاسفانه سیاسیون ما بسیار ناباوران هستند.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
در سال 2018 میلادی افغان‌ها بعد از سوریایی‌ها بیشترین تقاضای پناهندگی را در اتحادیه اروپا کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بیش از 270 هزار افغان عودت کننده و بیجا شده در این کشور در فضای باز و یا در خیمه‌ها زندگی می‌کنند. پلیس ولایت بغلان میگوید از تخریب مجسمه‌های تاریخی شمرق در پل خمری که طالبان قصد تخریب آن را داشتند جلوگیری شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید از مدت 5 روز به این سو عملیات تصفیه‌ای مشترک در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه ادامه دارد و در نتیجه آن به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. و سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش با هم مقابل می‌شوند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید می‌خواهد یک ائتلاف بین‌المللی را در مورد ایران ایجاد کند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن می‌گوید شورشیان حوثی یمن بر یک میدان هوایی عربستان سعودی حمله کردند و حزب حاکم عدالت و ترقی ترکیه با شکست در انتخابات شاربالی استانبول کنترل بر این شهر را از دست داده است.
آل هم نوبت می رسد به برنامه هفتوار رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
درود بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. ما در حدود 90 چند روز دیگر تا برگزاری انتخابات فاصله داریم. اینجا شما را از ناظران کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات را زیر پرسش میبرند. با باور این ناظران، اگر کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد جدول زمانبندی شده به پیش میرفت، حالا پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری باید آغاز میشد. بحث دیگر، روند ثبت نام تقویتی و نیز مسئولیت خانم ها در این روند. این موضوعات را در برنامه امروز من نظیفه محبوبی، این موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز دنبال می کنم. اما در آغاز گزارش از همکارم جاوید حسن زاده.
بی اعتمادی مردم به خصوص زنان در افغانستان یکی از عوامل اساسی حضور کمرنگ آنان نسبت به پروسه های انتخاباتی خوانده می شود. خانمی که نمی خواهد نامش را بگیرد در صحبت با رادیو آزادی می گوید که اعتمادش بالای پروسه های انتخابات را از دست داده است.
این پروسه شما در دوره پیشتر دیدیم، عینش چیز، عین تکرار است. چیزی که مردم رفتن چی کردن با او چیز خونه بود. شفافیت خلاص.
در کنار بی‌باوری مردم نسبت به پروسه انتخابات، ناامنی، بی‌سوادی، عدم آگاهی، مستقل نبودن برخی زنان در تصمیم گیری ها نیز از عوامل دیگر کمرنگ بودن حضور زنان در پروسه ثبت نام خوانده می شود. یک مسئول محل ثبت نام در لیسه الفت شهر کابل بدون ذکر نامش گفت حضور زنان در این روند کمرنگ است.
مراجعین ما هر روز متفاوت از فرق میکنه، نسبت به سابق کم است.
و یکی از دلایل کمرنگ بودن زنان را شرکت بسیاری زنان در پروسه ثبت نام سال گذشته می داند. اما آن طرف دیگر زینب دختر جوانی است که برای ثبت نام در یکی از محلات ثبت نام تقویتی در کابل آمده است. او می گوید که تازه سن 18 سالگی را تکمیل کرده و علاقه دارد تا در انتخابات آینده رای بدهد.
امروز آمدیم به خاطر ثبت نام برای ریاست جمهوری، می خواهیم تذکره خود استیکر بزنم و این یک پروسه ملی است. من از تمام مردم خواهش دارم، مخصوصا از خانما که اینجا بیاین برای ثبت نام کردن.
کمیسیون مستقل انتخابات به هدف تشویق زنان در روند ثبت نام تقویتی نشست هماهنگی را با مسئولان جندر نهادهای حکومتی و غیر حکومتی در کابل برگزار کرد. هوا علم‌نورستانی رئیس این کمیسیون از شرکت کننده ها و مردم خواست تا برای تشویق زنان در این روند همکاری کنند.
ما از کل خانم ها و کل زنان افغانستان خواهش ممهی است که تشویق بکنند دوستایی که با اگر بخیر بتانیم رقم خانم ها که همیشه در انتخابات بلند بوده بازم بلند باشه.
خیلی شهروندان در پیوند به انتخابات نگرانی های گوناگون دارند. بحث امنیت، همشمول نبودن این روند و به هدر رفتن رأیشان موضوعات است که این شهروندان به آن اشاره می کنند. از سوی دیگر ناظران هم کمیسیون مستقل انتخابات را در مدیریت این روند به انتقاد می گیرند. حالا این که انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان هم برگزار گردد هنوز ناظران شک و تردید دارند. بی برنامگی ها، عدم یک دیدگاه واحد در میان اعضای این کمیسیون و نداشتن اراده برای برگزاری روند انتخابات حالا موضوعات است که در کنار عملی نشدن پلان عملیاتی در وقت و زمان آن ناظرین بران اشاره می کنند. بحث دیگری که بران پرداخته می شه بحث سیستم بیومتریک است. کلانترین موزل میان احزاب، ناظرین، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات. با این سردرگمی ها آنچه ناظرین اشاره می کنند عدم اراده، ما به کدام این سو رفتیم؟ انتخابات در زمان آن برگزار خواهد شد؟ آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری این روند در روزهای پسین چه بود است؟ من همین موضوعات بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز در برنامه. من میخوام در آغاز از آقای حق پرست بپرسم که کارهای روزهای پسین تان چه بوده؟ حداقل 90 چند روز دیگه تا برگزاری انتخابات فاصله داریم.
بسیار زیاد تشکر در نخست کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی هایی که برای تطبیق نظام انتخاباتی ریاست جمهوری زیر دست داره یک پروسه مهم و اساسی ثبت نام تقویتی است. بخش بودجه، نگرانی هایی که مطرح میشه در مطبوعات، نه کمیسیون خوشبختانه امرای خارجی ها صحبت کرده که در این عرصه قدم به قدم و استیپ با استیپ بودجه تمویل میشه و زیاد نگرانی از طرف کمیسیون موجود نیست. در سه بودجه صحبت ها فعلا هم جریان داره و بودجه ای که برای نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در نظر گرفته شده اطمینان داریم که از طرف حکومت و خارجی ها تمویل میشه و در عرصه هم مشکل موجود نیست. پلان عملیاتی فعلا زیر تطبیق است و کار کمیسیون مطابق پلان عملیاتی پیش میره. کارهای دیگر که از لحاظ اصلاحات در کمیسیون در ولایات، قوای بشری، بخش مدیریتی، بخش تکنیکی فعلا جریان داره. امید کمیسیون است که ما به شش میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم، اما شرط در این است همراه کمیسیون، حکومت، جامعه جهانی، در کل گفته میتونه ملت همکاری کنه و شکی نیست که در یک پروسه ملی مثل انتخابات چالش ها موجود است.
حداقل بودجه که دولت برتون در نظر گرفته چقدر است و جامعه جهانی چقدر زیر پرداخت میکنه؟
تشکر. فیصدی کم از طرف حکومت تمویل میشه، از طرف حکومت پرداخت میشه به کمیسیون مستقل انتخابات در یک اکاونت مشخص در وزارت مالیه. حکومت فعلا اقدام کرده و ما نگرانی جدی در سه بودجه نداریم. استپ با استپ بودجه پرداخت میشه هم از طرف حکومت و هم از طرف جامعه جهانی. فعلا یک رقمی ثابت گفته نمیتونیم به خاطر از اینکه فعلا هم صحبت ها جریان داره و جامعه جهانی هم از کمیسیون یک پلانی ریالستیک میخواد که ما بتونیم یک پلانی درست داشته باشیم تا که خارجی ها قانع شوه و این بودجه را پرداخت کنه. اما خوشبختانه گفته میتونیم که صحبت های ابتدایی که همراه جامعه جهانی شده گفته میتونیم که از طرف جامعه جهانی نگرانی موجود نیست.
بن مروه تشکر شما که در برنامه حضور دارین. چه فکر میکنین چرا جامعه جهانی هنوز که 90 چند روز دیگه تا برگزاری انتخابات داریم بودجه را بگونی کامل در اختیار کمیسیون نمیمونه و هنوز کمیسیون از سخنانشان پیداست که نتونستن امو اطمینانی که برای جامعه جهانی بتن؟ نلش شما در چی میبینین؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما حق پرست صاحب و همه شنونده های عزیز ما. بودجه ای که کمیسیون مستقل انتخابات یعنی آخرین بودجه‌ای را که طرح دادن بر حکومت افغانستان حدود 146 میلیون دلار است که در ارتباط یعنی ای به گونه رسمی از آدرس رهبری کمیسیون با ما شریک ساخته شده بود، اما با تاسف حرفای زده نقیض از سطح رهبری تو دارالانجا و کمیسیونای دیگه در رسانه ما شاهدش بودیم که حالا ما را هم دچار یک فکر جالب کردن که حالا واقعا بودجه به چه اندازه است، 146 میلیون دلار است، 150 هست و یا کمتر و بالاتر از او که حرف زد نقض شد. اما در کل بودجه ای که اینا پیشنهاد داده بودن برای انتخابات چشم میزان گفتن که ما حدود 35 محل رای دهی ده اضافه میکنیم، 35 هزار محل رای دهی، و قرار است که 25 هزار دستگاه بایومتریک را اینا خریداری بکنن به خاطر انتخابات افغانستان که هم چالش‌زا هست. حدود 20% از حکومت افغانستان به خاطر مراحل مقدماتی و ابتدایی پرداخت تا در مرحله ثبت نام تقویتی و بالاخره آگاهی عامه و بعضی کارهای دیگه که کمیسیون روی دست داره کدام سکتگی به وجود نپیه و جامعه جهانی متوقعی شواده دادن که حالا خوشبختانه حق پرست صاحب گفتن که حرفا روش جریان داره و شاید به زودترین فرصتی رو بپردازن. هم مردم و هم ما نگران بسیار جدی هستیم، در این اطمینان داریم که میپردازن بودجه را، اما نگرانی ما این است که اگر سر وقت نپردازن دوچار کدام مشکل نشیم و تقویم دوباره نقص نشه، چون عملا وقت هم بسیار کم مانده و ما کار هم خیلی زیاد داریم، هم در بحث ثبت نام تقویتی، هم در بحث مراکز و محلات که اینا اضافه میکنن، دستگاه بایومتریکی که ساخته میشه، 22 هزار دستگاه ما قبلا داشتیم به اضافه 25 هزار که حالا اینا خریداری میکنن، تعداد از امو تعداد محلاتی را که حتی اینا میخوان زیادم بکنن زیادتر میشه، تعداد دستگاه بایومتریکی که زیاد باقی میمونه تعداد از اونها زیاد میشه و آیا این زمینه تقلب را فراهم نخواهد ساخت، به دلیلی که در انتخابات گذشته هم حتی دستگاهی که در یک مرکز و محل رای دهی بود کسایی که تکنیکی میفهمیدن با به کار بردن 10 انگشت خود میتونستن از اون 10 هم پاسکور بیرون بکنه که 10 رای حساب میشد و همین مشکل را ما اگر در انتخابات آینده داشته باشیم میزان رای جعلی و تقلبی بلند میره که ما امیدوار هستم این کار صورت نگیره و که میشن عملا روش کار میکنه و ما هم به عنوان یک نهاد همکار با اونا تلاش میکنیم که این نگرانی های مردم از بین
بود. مربوط تا 100 روز که به برگزاری انتخابات میمونه، هر در هر کشور بر انتخابات خود یک روند کلان سیاسی است، حداقل اینا جز از برنامه های خود یا بخش از برنامه های خود تکمیل میکرده باشن و بخش از برنامه ها را رام اندازن که باید تطبیق بکنن تا برگزاری انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات حالا که 90 چند روز در پیش رو داره، کدام برنامه های خود باید تکمیل میکرد بر بنیاد جدول زمان بندی شده و چه برنامه های را حالا باید روی دست میداشت؟
حداقل ما یک ثبت نام تقویتی همه شمول و عادلانه و بسیار خوب باید میداشتیم که با تاسف نشد. تعداد مراکز بسیار کم بود در ثبت نام تقویتی، سراسری بودن و عادلانه بودن این روند ثبت نام تقویتی را زیر سوال بردن. میزان مشارکت مردم در مجموع بسیار پایین است که خودش یک ضربه کلان به یست دموکراتیک است و محلات نگهداری مواد انتخاباتی در خیلی از ولایت‌ها به گونه بسیار جدی مشکل داره و موضوع مهمتر از او که باید روش تا حالا کار صورت میگرفت، موضوع اعتبارنامه برای نهادهای ناظر و کسایی که نظارت میکنن از پروسه. با تاسف ما با دارالانشای که میسن مستقل انتخابات به گونه بسیار جدی مشکل داریم. اونا تقریبا حدود 12 روز از روند ثبت نام تقویتی گذشته بود که بعد از او تصمیم به ای گرفتن که باید اعتبارنامه داده شود. نظارت را محدود میسازن و ما را به مشکل دچار میسازن، وقتی نمیگذارن تا ما نظارت همین لحظه، وقتی ما در سطح ولایات همکاران ما میرن که ببینن در یک مرکز و محل چند نفر اشتراک کرده، همکاران کمیسیون ما با ما همکاری نمیکنن و میگن از رهبری کمیسیون بر زونا امر شده که آمار را به اونا شریک نسازیم. اینی همه از اینا مشکلاتی است که برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات، رهبریش و مخصوصا ریاست دارالانشا به گونه بسیار جدی ما با اونا مشکل داریم و اگر این گونه ادامه داشته باشه
علت را در چی میبینین؟ چرا اینا میخواین از دید رسانه یا از دید ناظرین حداقل برنامه‌شون پوشیده؟
حالا این سوال را باید از اونا نمایندگی میکنن، اما دارالانشا به گونه مستقیم با رسانه این موضوع رو شریک ساخته که نهادهای ناظر نظارت درست ندارن. حالا اگر ضعف مدیریتی هم هست، اینا باید یک راه حل برش پیدا بکنن. اگر میخواین پروسه ملی را از چشم مردم هم پنهان نگاه بکنن، این هم عدالت نیست. حق دسترسی از اطلاعات از مردم میگیرن و به هیچ عنوان ما اجازه این کار را نمیتیم. اگر هر قدر مانع نظارت شوند، ما دوباره نظارت خود را ادامه میتیم و از حق و صلاحیت قانونی خود استفاده میکنیم. شما باور کنید در خیلی از ولایت ها که همکارای ما نظارت میکنن و اونها اعتبارنامه ندارن، به بهانه ای که میریم ثبت نام میکنیم، در روند ثبت نام تقویتی میرن و از اوج نظارت میکنن و بر ما گزارش میدن. حالا ببینین که در چه وضعیتی ما از این پروسه ملی نظارت میکنیم.
انتقادایی که به کمیسیون برمیگرده آقای حق پرست و بس ای که ثبت نام همه شمول نبوده، نگرانی های ناظرین از همه شمول نبودن این روند هم به همراه داره. پاسخ کمیسیون چی است؟ شما میگین که 458 مرکز باز است، اما اون سو بانو مروه از ای که خیلی از افراد از ثبت نام باز موندن سخن میزنن و انتقاد میکنن.
خب تشکر. یارسه باز هم تاکید کمیسیون است که یک برنامه ملی است. ملت نهادهای ناظر در کل گفته میتونیم که ملت همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنه. اطلاع رسانی یک از کارهای اساسی کمیسیون است بر مبنای قانون اساسی. در این شکی نیست که مکلفیت باید با وقت و زمان انجام شود. امید کمیسیون است که یک سلسله موضوعات است که ما به خاطر چالش های امنیتی، به خاطر منافع ملی نمیتونیم که همراه مطبوعات شریک بسازیم، اما یک اطلاع رسانی کنیم.
موضوعات که در میان باید گذاشته شود چیزی که اونا میگن.
خب در این عرصه باز هم اگر از طرف نهادهای ناظر به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد شده باشه که اعتبارنامه بگیره و کمیسیون اجراءات نکرده، کمیسیون مکلف است که اجراءات کنه و ما هم پیگیری میکنیم، حتما مشکلات موجود است. اما کمیسیون باز هم تاکید بر این میکنه که نهادهای ناظر هر مشکلی که در کمیسیون موجود است و اونا درک میکنه که به این پروسه ملی زیان داره، ضرر داره، اونا را مستند سازی کنه و همراه کمیسیون مستقل انتخابات به شکل رسمی شریک بسازه. شاید به یک تعداد موضوعات نهادهای ناظر متوجه نباشه، کمیسیون اونا را متوجه میسازه. یعنی پروسه اجازه بدی، پروسه انتخابات، پروسه انتخابات یک پروسه ملی است.
تشکر. بیا بپرسم که شما اگر بر بنیاد قانون و بر بنیاد جدول زمان بندی شده پیش میرفتین، حداقل باید حالا کدام روند آغاز میشد پس از ثبت نام تقویتی؟
ثبت نام تقویتی جریان داره. پس از ثبت نام تقویتی مطابق تایملاین کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری است، بخش بودجه است، پلان عملیاتی است، یک سلسله طرز العمل هاست، فعالیت های کمیته رسانه هاست و همچنان جلسات هماهنگی بین نهادهای مختلف با کمیسیون که فعلا هم امروز ما یک جلسه
و مسائل دیگه
اجازه
شما
که امروز هم ما یک جلسه امنیتی داشتیم و تثبیت مراکز است. او تارگیتی که ما در انتخابات ریاست جمهوری از مراکز داریم باید او مراکز تثبیت شوه که آیا ارگانای امنیتی و کشفی میتونه که این مراکز تامین امنیت کنه یا نمیتونه.
چقدر برای شما قناعت بخش است به ویژه چالش های کالا اینا در سر رای خودشان برمیشمارن و میپذیرن هم که در داخل کمیسیون مشکلات وجود دارن. با توجه این مشکلات روزایی که اینا در پیش رو دارن، بحث بایومتریک مدرس و بحث آغاز پیکارای نامزدان ریاست جمهوری و برنامه‌های دیگه ای که روی دست باید داشته باشه کمیسیون، با اینا تا برگزاری انتخابات خاط رسیدن؟
موضوع بسیار خوبی را اشاره کردین. کمپاین های قبل از وقت انتخاباتی که از طرف کاندیدای ریاست جمهوری صورت میگیره نگران کننده است و بدون شک کمیسیون های انتخاباتی میتونستن از آغاز ای روند که او زمان من بسیار خوب به یاد دارم فیفا تا یک کنفرانس مطبوعاتی منظور با رسانه و کاندیدا شریک ساخت و همچنین با کمیسیون مستقل انتخابات بسیار رسمی و به گونه که ما اینا را مجبور به این ساختیم، اینا به گونه کتبی و نوشتاری بعضی موضوعاتی را که کمپاین حساب میشه را با حکومت افغانستان مخصوصا شریک بسازن، دفاتر کمپاینی خود را فعال ساختن. از همین لحظه اینا کمپاین عملا جریان داره. این کارم صورت میگیره و در کنار از اینکه کمپاین قبل از وقت میکنن، میاین یک تیکت انتخاباتی میاین یک تیکت انتخاباتی دیگر را به حد تخریب میکنن که حرفای زده میشه که خلاف اصول، خلاف اخلاق است و هیچ قابل شنیدن برای افراد افغانستان و برای افراد عامه جامعه است. او زمان لست ابتدایی بود و کاندید هنوز کاندید حساب نشده بود، حتی هم احتمالی هم نمیشه برای اونها استفاده کرد چون کلمه احتمالی در قانون ذکر نشده، فقط کسایی بودن که عریضه داده بودن ولی کمیسیون مستقل انتخابات که اینا میخواین کاندید باشن. اما کمیسیون انتخابات هیچ مسئله ای را با اینا شریک نساخت بودن، اما کمیسیون انتخابات هیچ گونه موضع‌گیری خود را اعلان نکرد. حالا به دلیلش هر چیزی که باشه، اما در وضعیت بسیار بد و بحرانی هستیم. هیچ توجهی به قوانین صورت نمیگیره و اگر این پروسه هم با نقض قوانین شروع شوه، حداقل کمیسیون را کنار بگذارین که نقد همیشه نقد شدن. همه 18 نفر کاندید را که میخواهند برای 5 سال آینده زعیم یک کشور به این بزرگی باشن، وقتی با نقض قانون میآیند و مردم افغانستان هم مردم 14 10 سال و 15 سال پیش نیستن و بسیار خوب میفهمن که شما چی میکنین و از چشم نهادهای ناظرم هیچ چیز پنهان نمیمونه. پس از اونا بسیار دوستانه خواهش میکنیم که می کارا نکنن. کمپاین های انتخاباتی و کارزارهای انتخاباتی یک وقت معین و مشخص در قانون داره که حداقل بر مبنای مو عمل بکنین. خیلی وقت است برای کمپاین.
کمپاین های پیش از وقت نامزدان نمیتونه کمیسیون جلوگیری بکنه. چه امیده میتون داشت که اینا بتونن انتخابات تا چند روز آیندی که اینا کمیسیون بتونه حداقل به این برنامه را بگونی موفقانه برگزار کنه؟
یک موضوعی را که باید فراموش نکنیم، به هیچ عنوان نمیخوایم اسان عامه مردم افغانستان را مخشوش بسازیم. یکی دو روز از روند ثبت نام تقویتی مانده، هنوز مردم افغانستان برن اشتراک بکنن، زحمت بکشن. ما هیچ بدیل به جز انتخابات نداریم، هیچ راه حل برای بهبود از این وضعیت بحرانی نداریم، اما امیدوار هستیم. امیدواری وجود داره. مدیریت این پروسه دموکراتیک کار معجزه و بسیار سخت و ناممکن نیست. اگر اراده دقیق وجود داشته باشه ما با اونا همکاری میکنیم. این مسئولیت ماست و فقط از کمیسیون میخواهیم که ظرفیت جذب طرها، کمک ها و گفتنی های ما را داشته باشم. ما به هیچ وجه در تقابل با کمیسیون نیستیم، با اونا همکار هستیم. نقد های ما را هیچ گاه عقده در مقابل کمیسیون های انتخاباتی فکر نکنن. ما مجبور هستیم که می کار انجام بدیم به دلیلی که به خاطر بهبود پروسه باید تلاش بکنیم. و یکی از تلاش ها می است که ما در برخی موارد می بینیم چندین بار تاکید می کنیم یک موضوع درست شود، وقتی کار صورت نمی گیره ما مجبور هستیم رسانه ها شریک بسازیم، با مردم عام افغانستان شریک بسازیم تا کمیسیون یک رای حل خوب و منطقی برش پیدا بکنه.
آقای حق پرست، چه شما را افراد تا هنوز ثبت نام کردن؟ اگر برنامه بدیر شما پس از ایروان روی دست گرفتنی هستین چه است؟
بسیار تشکر. در حدود 65,000 تا 70,000 ثبت نام صورت گرفته.
شما انتظار 2,000,000 تن داشتین که باید ثبت نام؟
امید کمیسیون است که هرچی تعداد زیاد شود، اشتراک مردم زیاد شود، این پروسه دموکراتیک خوبتر است تا مشروعیت این پروسه دموکراتیک زیاد شود. در این عرصه باز هم کمیسیون تلاش و کوشش خود میکنه، اما انتخاب مردم است که مردم در این پروسه ملی اشتراک میکنه یا نمیکنه.
یعنی کار زور نیست که اشاره کردن تا مراکز در خیلی از ولایات کم است و اینا دسترسی ندارن.
خب ما دو نوع ثبت نام داشتیم، یک ثبت نام اصلی بود یا ثبت نام ابتدایی که خوشبختانه 8.8 میلیون ثبت نام کرد در کل کشور. یک ثبت نام تقویتی است که یا ریپیت ثبت نام گفته میشه،
اما یا ریپیت رجیستریشن باشه. حداقل آقای پرست، کسانی که در اون دفعه محروم ماندن این بار هم اینا
اجازه بدی ریپیت رجیستریشن ثبت نام تقویتی است که در این عرصه ما فکر میکنیم که یک اقلیت بسیار خرد مانده در افغانستان که ثبت نام نکرده، کسایی که ثبت نام میخواست که بکنه در ثبت نام ابتدایی ثبت نام کرده، کسایی که سند قانونیش پورا نبود، کسایی که مهاجر بود، کسایی که بندی بود، کسایی که مشکلات دیگه داشت، اونا نتانست که در ثبت نام ابتدایی سهم بگیره. با مو خاطر منطقی ثبت نام تقویتی امیست که کسی که پیلن سند قانونی خود پورا کرده باشه، کسی که پس به کشور خود آماده باشه، کسی که به هر دلیل ثبت نام در وضعیت در هر دلیل دمو ثبت نام تقویتی سهم نداشت، فعلا میتونه که در ثبت نام تقویتی اونا سهم بگیره و بیا. 458 مرکز مطابق مشوره تیمای تکنیکی که در کمیسیون موجود است و همچنان پلان عملیاتی که کمیسیون تطبیق میکنه، 458 مرکز در کل کشور موجود است. ما امید ما ایست که همه مردم اگر یک شخص اراده داشته باشه که در انتخابات اشتراک کنه، او اگر یک مرکز هم در یک ولسوالی موجود باشه اونا میره و ثبت نام میکنه. و هم این هم ناممکن است که ما در پیشروی هر خانه یک مرکز جور کنیم.
نه امکانات ولسوالی در دیگه ولسوالی در
اگر اجازه باشه نه امکانات کمیسیون
چه امکانات پیش از
نه امکانات کمیسیون به او گراب است و نه هم ما او کدر دسترسی به محلات دوردست داریم. از لحاظ امنیتی مشکل موجود است
و مشکلات دیگر. سوال داشته باشم، شما 9 میلیون تن در انتخابات ولسی جرگه گزارش دادین که ثبت نام کردن، نزدیک به 9 میلیون. حالا 2 میلیون تن انتظار داشتین که در ثبت نام تقویتی ثبت نام بکنن، از این میان 60,000 تن گفتین ثبت نام کردن. خب حالا اگر 60,000 تن
شما چه باور وجود داره که افرادی که باقی ماندن بازم محروم ماندن در این انتخابات و ثبت نام بنابر دسترسی نداشتن بر مراکز یا ناامنی یا هر چیز دیگه؟ خود شما چی فکر میکنین؟ آیا این روند زیر پرسش نیست همه شمول بودنه؟
خب من فکر میکنم که یک پروسه دموکراتیک که در یک کشور تطبیق میشه این معقول نیست که همه مردم در این پروسه دموکراتیک سهم داشته باشه. گفتیم که این انتخاب مردم است، مردم میخواه یا در این پروسه دموکراتیک یا در این برنامه دموکراتیک سهم داشته باشه یا نمیخواه، و این کار معقول نیست که کمیسیون مردم مجبور بسازه که تا در این پروسه دموکراتیک سهم خود داشته باشه، که این دموکراسی نیست، بازی دیکتاتوری است.
خیلی تشکر. بون مرو پاسخ شما برن چی است؟ زمانی که یک قماش درشت یک شمار درشت از افراد دور میمونن از ثبت نام و این روند همه شمول بودن زیر پرسش نیست، شما پیشتر اشاره کردین
زیر پرسش عملا کل پروسه رفته، هم عادلانه بودنش، هم سراسری بودنش و هم این دلیل شده نمیتونه یک کشوری که ادعا داره که ما دموکراتیک هستیم در اوجه باز هیچ کسی پیدا نمیشه که به سوال بکنه این ثبت نام تقویتی چی است، هیچ کسی باز پیدا نمیشه که بیاد سوال بکنه ثبت نام تقویتی به این مفهوم که ثبت نام دفعه گذشته ما لغو شده. این سوالایی است که از مرکز، از جایی که در چند کیلومتری ما ارگ و کمیسیون انتخابات وجود داره، مردم این سوالات را میکنن. پس برین به ولایتی که سالها مردم حتی شاید کابل را ندیده باشن و ولایت هایی داریم که مردمش هنوز تذکره ندارن، ما از اونها توقع داریم که دموکراتیک بودن یاد بگیرن و تذکره داشته باشن و استیکر بزنن و به خاطر اشتراک در یک پروسه دموکراتیک ساعت ها راه را مزل بکنن. ای عادلانه نیست. یک پروسه دموکراتیک نیاز به آگاهی آمد داره، مردم باید از حق و حقوق خود آگاه باشن که بیاین اشتراک بکنن. و آیا ما هیچگاهی را ادعا نکردیم که کمیسیون بره از دست مردم بگیره که شما برین اشتراک کنید؟ اما باید مردم خبر میداشت که این پروسه دموکراتیک است، اینا باید آگاهی آمد و اندازه میدادن که هر فرد افغان، هر کسی که 18 ساله شده، هر کسی که شرایط را برابر است برش، هر خانم حق خود را میفهمید و امروز میمد در این روند ثبت نام تقویتی اشتراک میکرد. ما خانمایی را داریم به اساس سلیقه شخصی برادر و شوهر و پدر خود رای میدن، هر کسی را که اونا بر از اینا بپذیرن، این بر نمیگرده به مردم. مردم این جرم نیست که اونا چرا آگاهی ندارن، جرم است که چرا آگاهی بهشان داده نشده. در کشوری که میلیون ها دلار ما دست به دست میکنیم و مصرف میکنیم، می ثبت نام تقویتی 23 میلیون دلار کمیسیون انتخابات بودجه مصرف کرده برای فقط برای 400 محل و مرکز، ای ظلم است، باور بکنه.
اما یک موضوعی که قابل یادآوری است این است که ثبت نام قبلی که صورت گرفته او لغو نشده، او هم در سیستم
مردم است،
در سیستم داخل است، در سیستم داخل است. ثبت نام تقویتی با ثبت نام قبلی یک جا در سیستم داخل میشه به شکل الکترونیک. این ثبت نام در یک دیتابیس خاص جابجا میشه، وقتی که هر کس میای
روز شرط است در وقت و زمانش بر مردم شما نتونستین آگاهی دهی بکنین.
من نمیدانم که همی تعریف آگاهی دهی شما و مردمی چیست. ما خود در رادیوها، در تلویزیونها، در بیلبوردها
و 900 ثبت نام تقویتی
اجازه بدید 900 مبلغین فعلا در کل کشور این پروسه را آغاز کرده، تبلیغ میکنه، به مردم معلومات میده که مردم تشویق شود این پروسه ملی سهم بگیره. ما گفتیم، باز تاکید میکنیم که پروسه دموکراتیک به معنای این نیست که ما مردم مجبور بسازیم که در این پروسه همراه کمیسیون اشتراک بکنه و در این پروسه سهم خود داشته باشه. امید ما ایست از نهادهای ناظر که لطفاً پروسه‌ای که ما پیشرو داریم در این پروسه همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنه و باز ما این اعتماد و باوری که ملت سر این پروسه دموکراتیک داره ای از بین نره.
ولو اگر ناظرین میگن که شما اجازه بدین، چون حتی در مراکز بر از اینا اجازه نظارت داده نمیشه و به گونه پنهانی و به عنوان یک شهروند رای دهنده میرن ثبت نام.
من فکر میکنم این موضوع باید مستندسازی شوه، کسی که اجازه به اونا نمیده که نظارت کنه، یکیش نظارت است و یکیش هم مداخله در امور کمیسیون است. ما مداخله هرگز قبول نداریم اما نظارت قبول داریم.
ناظرین چه پیمانه در کارهای از اینا مداخله دارن؟
به هیچ عنوان همکاران ما که در سطح افغانستان و ولایت میرن نظارت میکنن برای زنا ترینینگ داده. ما مثل کمیسیون انتخابات کار
آیا شما سند در دست خود داری که کمیسیون اجازه نداده به ناظرینتان که نظارت کنن؟
ما اعتبارنامه ندادین. وقتی اعتبارنامه نمیتین به میمانه است که شما نمیمانین.
شما مراجعه کردی به کمیسیون؟
به گونه رسمی به دارالانچه کمیسیون مستقل انتخابات مکتوب فرستادیم. وقتی شما از همدیگه خبر ندارین مشکل نهادهای ناظر نیست.
تشکر از میمانه عزیز.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.